آقای قبادی اعلام کردن که روغن نباتی رو ما 15% زیر قیمت بازار. خب خودتون میدونید ما چهار گوشه تهران که بریم هر منطقه یه قیمتی برای خودش داره. باید ببینیم که جناب آقای قبادی منظورش چی بوده و مبنای قیمتشون چی بوده. ای کاش برای اینکه مردم سردرگم نشن یه نرخ مشخصی اعلام میکردن که به هر حال معلوم بشه که قیمت روغن نباتی هم با چه نرخی قرار عرضه بشه.
بسیار خب، اما خبر بعدی که البته شما وقتی داشتید قیمت ارزها رو میگفتید تا حدودی اشاره کردید، ولی الان یه مقداری بیشتر توضیح بدین در مورد قیمت دلار که وارد کانال 10,000 تومان شده.
من خانم ساکی البته توضیح دادم، من دو تا خبر ادغام کردم با عزتون قبل از اینکه حالا به این خبر برسیم. توضیح دادم که قیمت دلار رسیده به کانال 10,000 تومان.
شما بیشتر از توضیح بدید بهتره.
ببینین خدمتتون عرض کردم هم 10,950 تومان الان قیمت دلار داره فروخته میشه و قیمت خریدم وقتی مقدار نوسان بیشتر داره، معمولا اون اصطلاحاً گپ خرید مقدار بیشتر میشه. وقتی قیمت ثبات داره، وقتی شما مراجعه میکنین برای خرید، برای فروش دلار، حالا توی فروشگاه‌ها یا توی صرافی‌ها، معمولا با نرخ کمتری از نرخ فروش از شما خریداری میکنن، ولی وقتی مقدار نوسان زیاد میشه، اونا به هر حال برای که نوسان گیری کنن و ممکنه که متضرر بشن، این قیمت خرید و فروش مقدار تفاوتش بیشتر میشه. اگر الان 10950 تومان به عنوان مثال فروش باشه، توی روزای عادی مثلا 10800 تومان بخره، الان ممکنه که مقدار قیمتش تغییر بکنه. خدمتتونم توضیح دادم که روز گذشته وقتی که مقدار قیمتا کاهش پیدا کرد، خیلی از کسایی که خونه دلار دارن اصلا بهش میگن دلارای خانگی وارد بازار شدن. همین دوره شوک جدید بود تو بازار، به حال فروشنده زیاد شد. وقتی عرضه زیاد میشه تقاضا کم، قاعدتا دوباره قیمتا کاهش پیدا میکنه.
هفته ماها پیش وقتی ما با کارشناسان صحبت میکردیم تاکید کردن و توصیه کردن که مردم به هیچ وجه پولهای سرگردان خودشون رو وارد بازار خرید و فروش ارز نکنن، و خب این هم الان عاقبتشه. اما دو تا خبر ما داریم از بازار خودرویی که در مورد تحویل موقت دو خودروساز تا پایان امسال و یکی تداوم کاهش تولید خودروهای داخلی. آقای بهداشت شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من تو بحث تولیدش میگم اونو مورد بعدی آقای تعلیمی میگن خدمت شما. الان میبینیم یه نکته فقط اول بگم، وزارت صنعت معدن و تجارت فکر میکنم الان ماه سوم طی سال جاری که دیگه آمارهای تولید رو اعلام نمیکنه، حالا به دلایلی که خودش میدونه، ولی خب در واقع با توجه به آماری که گزارشی که خودروسازا به بورس ارائه میدن، این عدد ارقامی که خدمتتون میگم به دست اومده. در مجموع تا پایان مرداد امسال 320,339 دستگاه انواع محصول سواری در کشور به تولید رسیده. حالا خب بحث وانت و خودروهای سنگین جدا، این فقط مختص خودروهای سواریه که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 27% رو نشون میده. یه خورده اون نرخ در واقع رشد منفیه، یعنی اون در واقع شتاب رشد منفیه کاهش پیدا کرده، ولی خب ما همچنان در سیر نزولی تولید هستیم. حالا دلایلش هم که خب دیگه هم میدونن داستان تحریم و کم بوده قطعات هست. حالا در بین خودروسازهای داخلی شرکت سایپا تونسته 146,348 دستگاه خودرو سواری تولید کنه و خب با توجه به این تیراژی که الان داره، الان میشه گفت بزرگترین خودروساز کشور است از حیث تیراژ. شرکت ایران خودرو هم در واقع عددی زیر این فکر میکنم حدود 136,000 دستگاه تولید کرده که اونها هم افت 30% داشتن. در نهایت شرکت پارس خودرو هم که تیراژی حدوداً 40,000 دستگاهی تا پایان مرداد امسال داشته، 50% نسبت به سال گذشته در واقع افت کرده. یعنی میخوام بگم که ما کماکان اون روند نزول تولید رو داریم، هرچند اون شتاب نرخ رشد منفیش خورده.
خب این در مورد تولیدش، و اما وعده هایی که دادن گفتن تمام موقعات دو شرکت خودروساز تا پایان امسال عملی میشه و به بعدشون عمل میکنه.
ببینید من خیلی سریع بگم چون برنامه دیگه هست، اگر خاطرتون باشه آخرین صحبتی که اعلام شد قبل تا پایان شهریور ماه اتفاق بیفته، ولی وزیر صنعت دیروز اعلام کرد که طبق برنامه مکتوبی که ما داریم دو تا خودروساز باید تا پایان سال 98 تمام تعهدات خودشون روز کنن.
بله. خب خدمتتون عرض کنم که ما یه چند روزی هست که به مناسبت هفته دولت پرداختیم به دستاوردهای وزارتخانه‌های مختلف، و قراره که امروز هم بپردازیم به دستاوردهای وزارت ارتباطات. با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن‌های 2250920 2400 86 و ارسال پیامک به شماره 3900 و سوالات خودتون رو در مورد وزارت ارتباطات میتونید و خدمات ارتباطی با ما در میون بگذارید که ما سوال کنیم از مسئولی که تا چند لحظه دیگه قرار که باهاش صحبت بکنیم.
با معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام.
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدام اهمیت نمیدن به این سنت چون از نظر مادی تامین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو عمرشو جوونیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنس خونمون ایرانیه، تا حالا مشکل نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
خب صحبت‌هایی که قرار امروز انجام بشه با مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، همطور که از عنوانشون کاملا مشخص و مشهوده، کمی تخصصی تره. آقای مهندس محمد رضا بیتخان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت جنوالید همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای تلمی با شما گفتگو میکنن. آقای بیتخان.
جناب بیتخان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. هفته دولت رو به شما و همه همکاران محترم تبریک میگم. ما تو این هفته خیلی تلاش کردیم که به هر حال از این وزارتخونه اخبار اطلاعات رو منتقل کنیم به مردم. تماس‌های زیادی هم گرفتیم، به هر حال دوستان خیلی موفق نشدن باهاشون صحبت بکنن، یعنی دوستان شما ظاهرا همکاری نکردن و حالا جلسه داشتن، حالا سر برنامه‌های مختلف بودن. امروز خدمت شما هستیم، خیلی خوشحالیم جناب بیتخان، زنده باشید.
خاصه من نماینده شرکت مخابرات ایران هستم.
بله بله بله، ما وزارتخونه، من منظورم اینه که از وزارتخونه از رأس شروع کردیم، بالاخره خدمت شما رسیدیم. بقیه دوستان متأسفانه پاسخگو نبودن، علی‌رغم که این آنتن در اختیار دوستان بود که بیان گزارش عمل کرد بگن تو هفته دولت به مردم، ما موفق نشدیم. من خدمتتون عرض بکنم که هفته دولت، من می‌خواستم اینم مشخصا تو حوزه کاری حضرت عالی از شهریور ماه سال گذشته، یعنی از هفته دولت پارسال تا امسال، چه افق‌هایی به حال پیش رو است و چه کارهایی کردیم و چه دستاوردهایی داشتیم. مشخصا اگه تیتفار بفرمایید من ممنون میشم.
خواهش میکنم. سلام عرض دادم مجدد دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. خب حوزه شرکت مخابرات هم تو بحث تلفن ثابت هست، هم تو بحث تلفن همراه. خب تو بحث تلفن ثابت ما سیاست و استراتژی شرکت هست که توسعه و دایره تلفن ثابت در همه مناطق شهری و روستایی سراسر کشور. از زمانی که شما اعلام کردید ما حدود 2 میلیون تلفن ثابت منصوبه داشتیم در همه استان‌ها، هم شهرها و هم روستاها.
بله.
تو بحث دیتا هم به همین ترتیب ما بهها توسعه داشتیم، بحث اینترنت و هم تو بحث ADSL، VDSL و FTTH و تمام مناطق شهری و روستایی سراسر کشور. حدود 1 میلیون ADSL، VDSL و FTTH هم تو این تایم زمانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اما تو بحث تلفن همراه، به حال ما ارتقای سیستم های همراه اول به نسل بالاتر، 2G به 3G، 3G به 4G و 4.5G رو در سراسر کشور داشتیم. افزایش درصد و تقویت بهره باند دیتا رو تو بحث تلفن همراه در همراه در سراسر کشور داشتیم و در نهایت توسعه و ایجاد BTS های جدید و پوشش روستاها و جاده‌ای رو داشتیم.
بله جناب بیتخان، من خواستم سوال بکنم که ما قبلا، حالا من میخوام برای که ریز از حوزه تخصص شما سوال بکنم، بعضن اگر مراجعه میکردیم به دفاتر مخابراتی برای ثبت نام تلفن ثابت، خب زمان میبرد. هنوز هست مناطقی که مردم اگر بخوام مراجعه کنم و خط تلفن ثابت بگیرم با زمان و با تاخیر بهشون تحویل بشه؟
ببینید، شعار برندینگ شرکت مخابرات ایران ارتباطی فراگیر، یعنی ما باید بتونیم ارتباطات تو همه زمینه‌ها و با همه مدیاها تو همه نقاط کشور عزیزمون برای مشتریانمون فراهم کنیم. پس اون نصف از واقعی کنه انجام ده. ممکنه بعضی از مناطق ما به علت مشکلات فنی و غیر فنی محدودیت رو داشته باشه.
میشه اشاره بکنین کدوم نقاط هست مشخصا؟
ببینید من الان خب کل کشور رو نمیدونم تک تک.
نه حتی چند تا به عنوان شاخص.
شاید مثلا جاهایی که به هر حال مسکن مهر داشته باشیم، جاهایی که به هر حال نوساز باشن.
اونجا که زیرساخت ندارین دیگه.
جایی که زیرساخت نداریم، به هر حال ما ثبت نام اولیه رو انجام میدیم که ببینیم چقدر نیاز مشتریان عزیزمون هست که بتونیم توسعه و تقویت رو اونجا انجام.
بله. یکی خدماتی که شما به مردم میدین بس خدمات ADSL که روی خط تلفن ثابت انجام میشه. بعضا ممکنه که مقایسه کنن و بگن که اینترنتی که از مخابرات دریافت میشه شاید یه مقدار حالا سرعتش یا حالا به حال کیفیتش بذارن متفاوت باشه نسبت به خدمات سایر حالا شرکت‌هایی که تو بخش خصوصی فعالیت میکنن. شما اصلا این نکته رو تایید میکنین یا خیر؟
ببینید ما به حال به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور الان بیشترین مشتری دیتا رو داریم، یعنی ما حدود در حال حاضر حدود 5,200,000 تا مشتری دیتا داریم. خدا رو شاکریم که به حال مردم به ما اطمینان دارن و سرویس ما استفاده میکنن. توی این 5,200,000 مشتری ممکنه اختلالاتی هم بعضی مواقع ما داشته باشیم و به نظر من طبیعی هم هست.
بله. جناب بیتخان من یه سوالی بپرسم، قرار بود که یه سرویسی رو شما ارائه بدیم به مشترکان تلفن ثابت، بحث همون پیامک تلفن ثابت به ثابت بود. خب خیلی صحبت شد، بعضی هم میگفتن که فعالیت آزمایشی شروع شد، حداقل من ندیدم جای عملیاتی بشه به صورت گسترده. این به کجا رسیدین تر؟
ببینید ما این سرویس رو توی بعضی از استان‌ها فعال کردیم به صورت پایلوت، مثلا تو استان تهران تو بعضی از مناطق مخابراتی این کار انجام شد.
بعضی از مناطق میگم چون فراگیر نیست.
نه انجام شد، حقیقت رصد بازار و تحقیق بازار بود، زیاد استفاده خاصی نشد. برنامه داریم که ایشالا بتونیم این سرویس پیامک رو با سرویس های دیگه به صورت باندل به مردم ارائه بدیم.
چون من یادم باید حتما میرفتیم گوشه تلفن رو تغییر میدیم به گوشه خاصی رو میگرفتیم، درست؟
دقیقاً یه گوشه خاص خودش رو میخواست که اون یه مقدار هزینه بر بود داره مشتریان محترم. دوباره این هستیم که این هزینه ایشالا به حداقل ممکن بشه.
این امکان نداشت مخابرات که بیاد همین گوشی رو مثلا حالا با قیمت مناسب‌تر به صورت اقساطی رو قبوز مردم بکشه، حالا اونو پرد بده، چون مردم استقبال میکنن، ولی خب واقعیتش اینه برای خانواده تو این شرایط اقتصادی نیست الان برن مستقیما و نقدن گوشی رو خریداری بکنن.
درست. حقیقت بررسی که ما انجام دادیم با توجه به نیاز بازار هزینه زیادی رو به ما تحمیل می‌شه. دنبال راهکار است که ایشالا این هزینه در حداقل ممکن برسه.
بله، من فقط به عنوان آخرین سوال خدمتتون عرض بکنم که در خصوص تلفن همراه هم که شما اشاره کردین، علارغمی که همه به حال اذعان میکنن که مشکلات تلفن همراه اون قطعیایی که هست در حین مکالمه به شدت کاهش پیدا کرده، ولی خب متاسفانه هنوز ما داریم نقاط کور حتی داخل شهر و بعضا بیرون شهر. می‌خواستم ببینم تو توسعه BTS ها فعالیتی داشتین که به حال نقاط کور رفع بشه یا مردم راحت‌تر دسترسی داشته باشن؟
ببینید ما نسبت به سابق این نقاط کوری که شما فرمودید به حد اقل ممکن رسیده. این هم البته عملیاتی خود از اتحادیه هم میتونه تست بکنه. شرایطی که الان دارید بسیار شرایط مطلوبی هست، ولی ممکنه تو بعضی از نقاط روستایی یا جاده بعضی از مواقع مشکلات داشته باشیم و اینم هست. دنبال هستیم که ایشالا مشکلات به حد اقل برسیم.
بله، پیامک ما داریم سوال کردن که بحث اینترنت تلفن همراه هم مربوط به شما میشه؟
اینو همکارای عزیزم شرکت همراه پاسخ خواهند.
بله، سپاسگزارم جناب بیتخان از زمانی که در اختیار ما داشتید.
خیلی متشکرم. گفتگوی برنامه نموده رو شنیدید با آقای مهندس محمد رضا بیتخان، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. دوستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب خدمتتون عرض کنم که وزیر پیشنهادی گردشگری، درسته، وزارت گردشگری ظاهراً یک قول‌هایی دادند در مورد رسمی و قطعی شدن دو روز آخر هفته، تعطیلات دو روز آخر هفته اگر اشتباه نکنم. البته به طور ضمنی ما دو روز رو تعطیل می‌کنیم، ولی حالا قراره که قطعی نام بشه.
بله بله، من فقط یه نکته بگم، حالا دوستان شاید تعجب کرده باشن، وزارت گردشگری اخیراً مجلس در واقع تصویب کرد که سازمان گردشگری میراث فرهنگی تبدیل بشه به وزارت خونه، چون خیلی خوب در واقع کارهای مهمی در این حالا حوزه میشه انجام داد و حالا تبدیل شده به وزارت خونه. الان آقای علی اصغر مونستان که حالا رئیس در واقع همین سازمان گردشگری بودن به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت معرفی شدن به مجلس. ایشون حالا در صحبتایی که روز گذشته داشتن گفتن که این داستان دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته رو، حالا حتی رسمی شدن، حالا به قول شما غیر رسمی که تعطیل هست، حتما پیگیری میکنن و گفتن که بعد از اینکه حالا اگر بتونن رأی اعتماد از مجلس بگیرن، تنظیم این عنوان رو گفتن، تنظیم تقویم تعطیلات و متناسب سازی ساعات کار و فراغت رو در واقع انجام دادن. این تعطیلات دو روزه شدن، تعطیلات آخر هفته، مدت ها سال بحثش از رسانه‌ها بهش پرداختن، ولی خب یه سری ما مشکلات کلی داریم تو این مورد. حالا پنجشنبه جمعه باشه، جمعه شنبه تعطیل باشه، مثلا میگن اگر خب جمعه و شنبه باشه با توجه به تعطیلات حالا آخر هفته، مثلا تعطیلات شنبه و یک شنبه حال کشورهای دیگه، این داستان سفارتخونه ها ممکنه مشکل بخوره. این ور اگر پنجشنبه جمعه باشه باز ممکنه 4 روز پشت سر هم تعطیل باشه، از حیث میگن کسی کاری تو سفارتخونه ها داشته باشه. این حالا داستانا هست، ولی فعلا حالا در واقع انجام نشده.
ولی قول دادن که
ایشون قول دادن که پیگیری بکنن، ولی خب فکر کنم تا اون چالشاش حل نشه خیلی کمیسیون اجتماعی مجلس هم قبلا خیلی پیگیری کرد، ولی میگم به جای فعلا نرسیدن.
حالا گفتین پنجشنبه جمعه، خیلی جالبه که دانشگاه‌ها تو بعضی از مراکز، یعنی من قطعی میدونم که مثلا یه از شنبه ها رو تعطیل کردن، جمعه و شنبه، و خب این یه مقداری به قول شما باید رسمی
من فهمیدم که یه نکته بگم
تعطیلات رو بدونید.
همین فقط یه نکته بگم، یکی از بزرگترین حال مزایا یا دو روزه شدن در واقع تعطیلات آخر هفته، یکی کاهش به حال انرژی برهم خوب ادارات که تعطیل باشن، یکی همین که این بار ترافیکی که گاهن ما تو تعطیلات میبینیم توی حالا جاده ها، این خود تقسیم میشه و حالا فکر کنم یه اتفاقات بهتری حداقل تو حوزه ترافیکی و جاده ها بیفته. انشالله که انجام بشه.
خیلی متشکرم. همچنان شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران. ساعت 10:45 دقیقه است. 2240826225000 و ارسال پیامک به شماره 3900. متشکریم که ما رو میشنوید.
تاکسی از تهران تولید کننده به نظر من باید بره زیر نظر یک سازمانی که اون سازمان حق کامل داشته باشه که از این تولید کننده به طور کامل حمایت بکنه، مواد اولیه‌اش رو تهیه بکنه که قیمت تموم شدهش پایین در بیاد. یکی اینه، یکی در رابطه با نظارت در ارزش، که وقتی که این اداره نظارت داره بر تولید این جنس، میتونه قیمت گذاری بکنه. اگر ما قیمت تموم شدمون بالاتر از میدان بین‌المللی در بیاد که مصرف کننده نمیتونه بره طرف بشه. اطلاع دارید 28 نمایشگاه فرش دستباف ایران یک شنبه سه شهریور شروع به کار کرده، خیلی پربار بوده، سفرای 14 کشور در این نمایشگاه حاضر بودن. البته آقای تعلیمی توضیحاتی دارن، توضیحات آقای تعلیمی رو بشنویم و بعد بریم به خود نمایشگاه سری بزنیم تا یک گزارش رو داغ و داغ از نمایشگاه بشنویم. بفرمایید.
ببینم همونطور که شما اشاره کردیم 28 نمایشگاه فرش دستباف در تهران بهار رونمایی شده. همونطور که قبلا هم من خدمت دوستان عرض کردم، تو این نمایشگاه 850 تا غرفه با مشارکت بهترین های فرش دستباف، ولی بهترین بافندا و بهترین محصولاتی که تولید شده تو این حوزه به نمایش گذاشته شده و قراره که ان شاءالله از 4 فرش یک پارچه دنیا، یعنی بزرگترین فرشای دنیا، ان شاءالله تو اونجا رونمایی بشه. خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید فرش بالاخره کالای 100% ایرانیه، به خاطر همین امسال هم صرفاً این غرفه ها رو در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار دادن که ان شاءالله بتونن محصولاتشون رو به نمایش بذارن.
خب اگه میخواین اطلاعات بیشتری در مورد این نمایشگاه بشنوید با ما همراه بشید و البته همراه با نوید دانشور.
سلام به شما شنوندگان صاحب خرد، مطمئن هستم یکی از تولیدات بسیار سنتی، ارزشمند و بومی ایران رو نه تنها ما و شما بلکه یکایک جهانیان میشناسن. این مقدمه رو گفتم تا مایه افتخاری باشه برای تولید فرش ایرانی. اینقدر که تنوع، اینقدر که روح و اینقدر که تراوت در فرش ایرانی هست. با این مقدمه اجازه بدید همکلام بشم با یه تولید کننده فرش ایرانی، ببینیم چند سال دستی بر تولید دارن و از کدوم خطه هستن. سلام شما و شنوندگان گرامی.
سلام عرض می‌کنم. رهبر هستم، تولید کننده فرش در اصفهان. 70 سالی که الان تولید فرش دستبافت داریم، پدر و پدر بزرگ.
آها، شما پس نسل اندر
نسل اندر نسل. ولی متاسفانه مشکلاتی که خب این صنعت توی اصفهان کلن داره از بین میره، یعنی اصلا تولید الان اگه بخوام نسبت حساب کنیم به 30 سال پیش تقریبا 10% شده. از نظر مواد اولیه که مثلا ابریشم فرض کنید 3 سال پیش بوده کیلو 200 هزار تومان، الان شده کیلو 1,600,000 هزار.
ابریشم از کجا وارد میشه؟
از چین و موانعی برای واردات حتی داره. دست دلال، دست واسطه است. خود اتاق بازرگانی یا اتحادیه نمیتونن بیان وارد بشن و اینه
دیگه. چی ما مثلا پشم مرینوس هم نیاز داره؟
مرینوس هم بله، مرینوس هم الان رسیده حداقل به کیلوی 300 هزار تومان که اصلا مغروم به صرفه نیست. یعنی ما یه فرشی که فرض کنید 2 سال پیش مواد اولیهشو خریدیم دادیم به بافنده، 2 سال روی دار بوده، الان اومده پایین شده 100 میلیون تومان و 100 هم الان نمیخرن توی این بازار. اگه بخوایم مواد اولیهشو بخریم الان بالای 100 تومان میزنه. و مشکل بعدی هم که مشکل صادراتش که الان من خودم چون هم تولید کننده هستیم هم صادر کننده، مشکل صادراتش هم اینه که چون که ارتباط بانک ها قطعا، دولت اومده گفته شما بیا فرشتو صادر کن، ارزشو برگرد. ارز از کجا من برگردونم؟ شما یه بانک معرفی بکنید که با ایران کار بکنه. روی کارت بازرگانی خودمون نمیتونیم دیگه بزنیم، مجبوریم بریم روی کارت بازرگانی واسطه بزنیم. اونم میگه هر دلاری باید به من مثلا 50 تومن بدی.
چرا رو کارت بازرگانی خودتون نمیتونی؟
به خاطر اینکه باید دلارشو برگردونیم، دلارشو برگردونیم به قیمت نیما بدیم به دولت. تاجری که از ما اونور میخره با دلار آزاد میخره، میگن که باید شما بیای بریزی داخل بانک مرکزی با قیمت نیما دلارتو بگی. مشکلاتیه که متاسفانه توی روند تولیدمون هست از بافندگی ها. مثلا یه خانوار فرض کنید الان یه قالی میخواد ببافه، ماهی نهایتاً برای یه بافنده 2 میلیون تومان حقوق میندازه، از 1,500 تا 2 میلیون. خیلی تون ببافه، روزی 10 ساعت کاری ببافه، 2 تومان براش حقوق میندازه. سرویسی که ما بتونیم بهش بدیم امکانش نیست که بهش بدیم، چون اصلا مغروم به صرفه نیست. خب بافنده هم میره الان توی شرکت، فرض کنید الان میرن توی شرکت های مثلا یکی مثلا سبزی خوردن دارن آماده میکنن برای بیرون بسته‌بندی میکنن، همه رفتن تو کارهای بسته‌بندی. حقوقشون حداقل حقوقشون میشه 2,200. بیمه دارن، سنوات دارن، آیل مندی دارن، سرویس رفت آمد دارن.
برای حمایت از کالای با کیفیت ایرانی چه باید کرد؟
220-5009-220-486. حالا شما مردم.
خب روی میز خبر کلی خبر باقی مونده که میخواییم به همهشون بپردازیم به امید خدا، اما پیامک های شما رو هم باید حتما میخونیم. دوستان عزیز زیاد در روزهای گذشته در مورد مسکن مهر سوال کردن، از جمله آقای محمد از اسلام شهر که چند روز پیاپی دارن پیامک میدن به برنامه، گفتن که من در واقع حق و سهم و پول مسکن مهرم رو کامل پرداخت کردم، اما بعد از این همه سال هنوز تحویل نگرفتم. و البته جالب اینه که مرتب اعلام میکنن که قیمت زیاد شده و شما باید به این بازم پول پرداخت کنید. آقای تعلیمی شما پاسخ میدید؟ آقای بهتر
خواهش
آقای
تعلیم
فرق نمی کنم جان. ببینین اون چیزی که دولت اعلام کرده، گفته تا پایان سال 1398 قراره که تمام مسکنهای مهر رو تحویل بدن. بعضا مبالغی هم که دریافت میشه، کسایی که ثبت نام کردن برای مسکن مهر کاملا در جریان هستن، به حال یه مقدار افزایش قیمت خورده به مصالح و حالا تجهیزاتی که تو ساختمون نصب شده، اینا رو در قالب مواد تفاوت از ثبت نام کنندگان دریافت میکنم. و اینکه حالا دوستان اشاره کرده من ثبت نام کردم هنوز خونه رو تحویل نگرفتن، یکی از واقعیت ها و مشکلاتی که تمام مسکن های مهر بعضا تو نقاط مختلف داشتن مشکل زیرساختی بوده، یعنی هنوز شاید خدمات آب برق رو نتونستن اونجا تامین کنن، همین باعث شده که بالاخره یه مقدار تأخیر داشته باشن. ولی نهایتا اون قولی که دولت داده، گفتن که تا پایان سال 98 این سالا پرونده مسکن مهر رو می‌بندی و همه رو تحویل مردم می‌دی.
خب خیلی از دوستان ما اومدن و ثبت نام کردند برای تحویل فوری خودرو، از جمله شرکت سایپا و ماشین تیبا. یکی از دوستان گفتن که من 1 سال و 2 ماه که تیبا رو ثبت نام کردم در شرکت سایپا و گفتن که تحویل 1 ماه هست، اما تا الان نه ماشین رو گرفتم و نه پولم رو پس دادم.
خواهش میکنم، این که فکر میکنم دیگه از یه چیز، یعنی یک نمونه از خرواره دیگه، این حالا پیامی که این دوستمون دادن
خیلی زیاد بوده. ما
بله
یکیش انتخاب کردیم،
همین میخوام میگم الان خیلی چند صد هزار دستگاه خودرو معوق دارن دوستان. حالا اینم از عجایب خودروسازی ماست دیگه. من برنامه یه فکر کنم 2 هفته پیشم گفتم، خیلی واضح بود بعد از در واقع ریاست جمهوری آقای ترامپ در آمریکا که ایشون خیلی پایبند نیست به برجام و این میتونست یه آینده نگری به ما بده در مورد حالا اقداماتی که میخوام انجام بدیم. خودروسازا با اینکه حالا میدونستن در آستانه تحریم ما قرار داریم، ولی نمیدونم چرا اینقدر پیش فروش کردن، اینقدر تعهد معوق، هم خودشونو به درد سر انداختن هم در واقع مردم رو گرفتار کردن. فقط من این نکته رو یادت، آقای تریمی توی صحبتشون گفتن، حالا من دوباره تاکید میکنم که طبق قولی که آقای رحمانی وزیر صنعت دادن، تا آخر امسال قرار همه تعهدات عقب افتاده رو تحویل بدن اگر دوباره تعهدی ایجاد نکنن دوستان.
خب از یکی از روستاها که متاسفانه نگفتن کدوم روستا، یک پیامک داریم ولی برای من خیلی جالبه، این پیامک تناقضی هم توش هست. گفتن که تلفن‌های ما سیم کارتیه و ما فقط امکان مکالمه داریم و نه اینترنت و یه آپشن دیگه، ولی پیامک دادم به هر حال از تلفنشون، ولی گفتن فقط میتونیم از طریق تلفن مکالمه داشته باشیم، امکانات اینترنت و اینها نداریم.
والا من
چیزی امکان داره،
من اطلاع ندارم. ای کاش زودتر این دوست عزیزمون پیامکشون ارسال میکردن و از جناب آقای بیتخان سوال میکنیم، ولی خب من یادداشت میکنم چه سوال میکنم.
ولی به هر پیامک دادن از خطشون
قاعدتا نباید همچین مشکلی وجود داره. سیم کارت ها، خب سیم کارت
نه، گفتم فقط امکان مکالمه هست، نمیتونیم اینترنت.
سیم کارت خب مثلا نداریم سیم کارت با اینترنت و بدون اینترنت دیگه، این خورده.
نه گفتن امکانات تلفن ما فقط سیم کارتیه، شاید مثلا خط مخابرات اونجا بهشون تلفن ثابت نداده. من میگم یه مقداری مبهم بود، حالا لطف کنید که این پیامک رو برای ما دوباره مفصل‌تر بفرستید تا در روزهای آینده بهش پاسخ بدیم. خب بریم یه تلفن بشنویم.
من یه راننده شرکتی هم تو جاده کار میکنم، با همکارم معمولا هم سرویسیم. همکارم الان 80 متر جلوتر از منه، اون به من زنگ میزنه، اپراتور میگه خارج از محدوده سرویس مشترک، منم بهش زنگ میزنم، 80 متر فاصله داریم ما تو جاده اصلی کشوری، تلفنامون خارج از محدوده سرویس میزنه. ممنون، سپولاری هستم از دارم.
خب پاسخ میگیم به این تلفن دوست.
ببینید من سوال کردم از آقای بیتخان که به چه شکل وضعیت سرویس دهی علارغم همه زحماتی که کشیدین، هنوز ما نقاط کور داریم. ایشون هم تایید کرد به صورت ضمنی، گفتش که بله خیلی مشکلات ما کم شده ولی هنوز بعضی از مشکلات وجود داره. قاعدتا این نقطه‌ای هم که دوست عزیزمون گفتن شامل همون نقاط کوره که بعضا هنوز رفع نشده، ولی ای کاش میگم حالا دوستان زودتر به حال سوالاتون ارسال می‌کردن که ما بپرسیم، ولی این دو تا نکته رو من حتما یادداشت می‌کنم. اجازه بدید بیتخان پیگیری می‌کنم، من خدمت دوستان عرض کنم.
جناب آقای تلمی، ما در برنامه نمودار در مورد اپلیکیشن استلام قیمت خیلی صحبت کردیم. یکی از دوستان به نام آقای یوسف وطن دوست از تهران گفتن پس این اپلیکیشن استلام قیمت در مورد کالای اساسی چی شد؟ لطفاً پاسخ.
ببینید دو تا نکته است دوستان، همین الان میتونم مراجعه کنم به سایت 124.ir، اونجا به صورت روزانه قیمتا هست. دولت به حال تو وزارت صنعت معدن تجارت دوستان زحمت کشتن، یک به حال نرم افزاری طراحی کردن که شما میتونید مراجعه کنید به همین سایت ها و اینو روی گوشی تلفن همراه نصب کنن. روزانه قیمت 100 قلم کالای اساسی اونجا درج میشه، منتها نکته اساسی که ما بعضن تو صحبت ها هم گفتیم اینه که خب اقدام خوبی بوده، گام به رو به جلو، ولی موقع این تر کامل میشه که انشالله دوستان بتونن وضعیت بازارم کنترل کنن. به عنوان مثال توی همین اپلیکیشن یا تو همین برنامه وقتی شما مراجعه میکنین، قیمت مرغ زده گوشت مرغ کیلوی 12900 تومان، ولی شما گوشت مرغ کیلوی 15000 تومان پایین‌تر جایی پیدا نمیکنین. امیدواریم که به حال این تناقضم برطرف بشه، دوستان بتونن بازار رو کنترل کنن. اگر روی این نرم افزار ما قیمتی رو میبینیم و مراجعه میکنیم، بتونیم تو بازارم با همون نرخ انشالله کالای مورد نظرمون رو تهیه کنیم.
بسیار خب، ما فرصت خاصی نداریم، کلی خبرمون، خبرهام نسبتاً مهم بود ولی دیگه چاره نیست، باید خدافظی کنیم. فقط من خدمتتون بگم دوستانی که مایلن برنامه این هفته رو با این گروه، یعنی خانم عاطفه بنایی تهیه کننده، بنده ایمان ساکی، کارشناسان آقای تعلیمی و آقای بهداد و سایر همکاران در رادیو ایران مجدداً بشنون، میتونن مراجعه کنن به سایت ما radioiran.ir و همکاران ما این برنامه‌ها رو بارگذاری کردن در سایت ما، مجدداً میتونید بازشنوایی کنید. خب متشکرم که همراه ما بودید. پایان هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشید. مراقب خودتون باشید تا یک نموداری دیگه. خدا نگهدارتون.